که پول در دست مردم شما باید تولید کنه زیاد کنه. جامعه ما در کوتاه مدت واقعا نمیتونه این کارو کنه. حالا این به صلاح نیست که افزایش، یعنی نمیشه گفت حل میشه قضیه با اضافه حقوق، بعد ریشه رو در جای دیگه. گفتن یک اقتصاد نرمال را تمام این فروضاتی که میشه روی یک اقتصاد نرماله. دقت کردین؟ یک بسته هم باشه باید قابل جمع با نرمال. یعنی ما یک اقتصاد نوسانی را که نمیخون بیاریم که بیارم مثلا فرض کنید یک اقتصادی بیاریم جنگه، بیارم بگیم این میشه این تئوری پیاده کرد، اخه معنی نداره. تمام بحثایی که اینجا میشه، جلسه اول من عرض کردم، تمام این بحثایی که میشه، فرض ما یه جامعه نرمال داریم، جامعه اینه که جنگ زده است، نمیدونم به قول گلاغا شمالش نمیدونم که چیه، جنگ زده است، جنوبش سیل زده است، جامعه نرمال اقتصادی. چی؟ من کل نظریات رو گفتم، بحران هم مدیریت بحران میخواد، در اون بحران هم نظریه بحران میخواد. اون چی بود؟ گفتیم آمد ریسک کرد پول آمریکا رو ارزش داد. شما همین الان پول ما ارزش بین المللی پیدا بکنه، همین الان ریال برسه تو جامعه به شرطی که ارزش بین المللی پیدا بکنه. ها دلار ارزش بین المللی داشت، یعنی دلار رو به عنوان کالا این ور اون ور می‌کردن، بنابراین می‌داد به تمام کشورهای اروپایی وام می‌داد رو شما هزینه کنید. ولی شما این پول رو الان بریزین تو جامعه، جامعه ما در شرایط فعلی کنترل هم نکنید. میگم اقتصاد نرمال یعنی بدون دولت، دولت کنترل کنه، نه اینکه بدین به بازرگانا، بازرگانا برن چیکارش کنن، میبریم سمت دلار. پول رو از بانک میگیره، دنبان تولید، دنبان مزارعه، دنبان نمیدونم افزایش مسکن، میبره پیش تو بازار بود. این جامعه نرمال یعنی به سرمایه داره ژاپنی پول بدی بگه بره مرغداری بزنه، یک ریالش خرج غیر مرغداری نمی کنه. مثل اینکه نیت خلاصه طرف شرط، یعنی قشنگ زاویه شرعی که من معتقدم اونا عملا رعایت میکنن و این خیلی برای ما مصیبت دیگه. ما مسلمانیم، دقیقا این کار نمیکنه. اما شما اینجا قرض میکنه میداریش دلار باش میکریم، از بعد این شرایطش فراهم باشه، جامعه جامعه آگاه باشه از اقتصادی، بدانه تولید رو بفهمه، مالیات رو بفهمه، اعتبار رو بفهمه، پول رو بفهمه، هزینه رو بفهمه، دولت رو بفهمه، بخش خصوصی رو بفهمه. اگه اینجور شد این وقت میشه اون جامعه ای که بتوانه این نظریه هم توش عمل بکنه، حتی جامعه نرمال ملاد. در بحران هم باز جامعه نرمال تشکیچیه، تو بحران هم یه بحران داریم که تا بحران چون میره اختلاس میکنه، دزدی میکنه، اما اونا اینجوری نیست. تو بحرانشن مدیریت بحران دارن، تو جنگش مدیریت جنگ دارن، لذا اینه که محفظن این از این جهت. یعنی کار ما تو شعارهامون خیلی معتقدیم به اینکه اینا اداره بشه، ولی متاسفانه اونا لامذهبا تو عمل موفقن، ولی ما تو شعار خلاصه هستیم. انشاءالله که هممون به یه جایی برسیم که بتوانیم درست عمل کنیم. این من این سوالا رو فقط سوالا به این سطح رو عرض بکنم چند تاش رو، بعد بریم مبحث بعدی. مشکله دیگه، ولی بقول ایشون مثلا اختلاف نظر هست، آیا مالیات حلال حرام اولیه ثانیه اینا تاثیر داره دیگه. یعنی اگر یه جامعه باشه فرض کنید که هر کا آخر رو یکی بزنه، این خیلی موفقه. وقتی امام میفرمون مثلا مالیات چقدر، همه گوش بدن، اینا مرجع هست تو بگی مالیات، این اختلاف نظرها تاثیر میذاره دیگه. اینا در کل رشد اقتصادی موثره. خب چند تا سوال مبحث 12. یک، دور کسب و کار را با رسم شکل توضیح دهید. حالا رسم شکلش هم دیگه دور کسب و کار رسمش هم کردیم، اب نداره. حالا اگه این من قصد من چیز نیست میگه، حالا دور میشه بنویسید ترکیبات تقاضای کل را
ذکر کرده توضیح دهید. وضعیت درآمد نه سوال بعدی وضعیت درآمد تعادلی را تعریف کنید. رسم شکل هم گفتیم درآمد تعادلی، بله یادتان هست دیگه، خط 45 درجه کشیدیم، این رسم شکلش هم برادر پس داخل پرانتز با رسم شکل. سوال بعدی، فرض کنید هزینه های دولت اضافه شود، تغییر تعادل را با رسم شکل نشان دهید. این هم باز راحت بعد حل میکنیم سر کلاس، اگر کسی درست حل نکرده باشه جوابش رو میگیره. سوال بعدی، ضریب تکاثری رو تعریف کنید. سوال بعدی، اگر سرمایه گذاری به اندازه 60 میلیارد تومان افزایش پیدا کند و تولید اولیه دویست میلیارد تومان باشد و تابع مصرف به صورت 30 مساوی با 100 و علاوه 9 دهم وای باشد، و سایر متغیرها ثابت باشند، میزان ضریب تکاثری و میزان افزایش درآمد به خاطر افزایش سرمایه گذاری را به دست آورید. به خاطر افزایش سرمایه گذاری را به دست آورید، در واقع همون مثالی که سر کلاس خودمان حل کردیم، شما همون رو به یه عدد جدید حل میکنید. طبعا فرقش چیه اونجا؟ احسن، هزینه دولت تغییر میکرد، اینجا چی تغییر کرده؟ سرمایه گذاری. فرمول ها یکیه، فقط میخوام ببینیم بدانید که تمرین کنید با این شکل که اگه گفتم یه رقم زیاد شد چقدر تولید رو تغییر میده. تعریفی که کردیم گفتیم که سی چیه؟ بگو. مصرف بخش خصوصی. آی چیه؟ سرمایه گذاری بخش خصوصی. جی چیه؟ هزینه دولتی. اینجا هم مصرفش دولت و هم طبعا این کار ما نداریم، ما میگیم دولت کلن، اما اینا خصوصی هم، یعنی کل تقاضای کل دو رقم کلی داره در این فرض، یه قسمتش بخش خصوصی، یه قسمتش بخش دولتی. البته جلسه آینده انشاءالله آخرین جلسه هست، حتما تشریف بیارن که اون مبحث آخرمونو بگیم. حالا مبحث 13 بله سنده آینده آخرین جلسه، حالا آخری کلاس توضیح میدیم. انشاءالله سال آینده ادامه است. یه شش واحدی حداقل میخواد که اون مباحث تمام بشه. البته اگه بتوانیم تا مبحث 15 هم بگیم اون محاط مطلب گفته شده. حالا ایدئالش ایست مبحثیه، ایدئال اینجوری ترم هایی، ولی ظاهرن حالا بعد از کلاس انشاءالله توضیح میدیم. خب هیچ از مباحثی که در سطح کلی و به خصوص در سطح کلان مطرحه پول و بانک است. به طور روشن هم پول و هم بانک در سیستم اقتصادی جدید به مقدار قابل توجهی در اقتصاد نقش داره. حالا روند تکاملیش رو که خود شما ها بلدین، پول ابتدا اصلا به صورت کالا بود دیگه، حالا به هر صورت اول مثلا ممکن بود که حتی یک حالا پای و پای نه مثلا قبل از پول، بله قبل از پول معاملات به صورت پای و پای بوده دیگه، تهاتوری که اصلا چیزی به نام واسطه بین مبادله وجود نداشته. اما مشکلات زیادی خود سیستم پایاپای داره دیگه. شما باید برین دنبال کالایی که نیاز دارین و خود شما کالا یا خدمتی به جاش بدین که اون طرف نیاز داشته باشه. همین پیدا کردن اینجور امکاناتی خودش مشکله، به این راحتی نیست. در حال سیستم پایاپای در ابتدایی ترین جوامع وجود داشت ولی بعد از مدتی امکان عملی نداشت. لذا فکر شد که بایستی یک چیزی به عنوان واسطه مبادله باشه. بنابراین اول خود کالا بود، یعنی واسطه مبادله یا پول عام. مثلا اول شاید شطور واسطه میشد، میگفتن که مثلا بیام کالاونو با شطور بسنجیم. یک کسی گاو داره میگه مثلا من 4 تا گاو دارم، 4 تا گاو ارزش 2 تا شطور. یک کسی گندم داره میگه مثلا 10 خروار گندم 1 شطور. خود شطور مثل این که نقش پول، اما مول به عنوان پول عرض. بعد از مدتی این مشکل بود، مثلا فرض کنید که پوست بعضی حیوانات شما میامدین معاوضه میکردین، مثلا میگفتین که فرض کنید این رو قبول کنیم به عنوان یک واسطه، پوست آهو، پوست نمیدونم خز، پوست غزال. این چیزهای خاصی بودن که معروف بودن تو جوامع قدیم که عملا در واقع مثل که یک پول دومی شده بود پوست حیوانات. به جای این مثلا اینا قبول میکردن. البته میدونید که در پول مهمترین عنصری که درش هست مقبولیت عامه هست، یعنی یک ویژگی و اساسی ترین ویژگی پول اینه که پذیرفته بشه از جانب عموم که این ارزش داره و چیزیه، خودش میتونه استفاده بشه. لذا اگه میامده میگفتن که بله پوست حیوان یه تیکش رو تنظیم کنیم به عنوان پول، اسمشم پول نبود، چیکار میکرد؟ واسطه مبادله میشد. بعد یواش آمدن یک سری فلزات را، البته باز این دور داره ها، خود شطور که هست بعضی جا مناطق گوسفند بوده، بعضی جا گاو بوده، بعضی جا مثلا فرسونه که مرغ بوده، اینا بر اساس جوامع مختلف فرق میکنه. خود پوستن در جای مختلف باز فرق میکرده. فلزات که آمد بازم همینجور، در یه جا فرسونه که مس بود، در یه جا فلزات آم بودن، در یه جا روی بود، در یه جا نیکل بود. بعد از اون یک قدری آمدن فلزات خاص را، طلا و نقره مثلا مدت زیادی طلا و نقره به عنوان پول عمل میکردن، یعنی جنس ها رو با اینا میسنجیدن. یه گرم طلا مثلا فرض کنید که 2 کیلو گندم، 10 کیلو گندم، 5 متر پارچه و امثال اینها. بعد از باز مدتی که گذشت، مشکلات خود این هم بود، پول کاغذی آمد. البته اینم باز ابتدا عام بود، یعنی مثلا به شکل یک سندهایی ولی بعد از مدت همین سند به شکل کاغذی به صورت اسکناس شد. و با این عمل می شد، البته در کنارش مسکوک هم بود که دیگه میشه گفت که هم پول رایج جا افتاد که اسکناس باشه به علاوه مسکوک، که باز زمینم فرق میکرد، بعض جا باز هنوز طلا بود، بعض جا نقره بود، بعض جا باز ابزار دیگه ای بود. و در ابتدا اینا ارزش حقیقی داشت، یعنی شما مسکوک رو عرض میکنم ارزش حقیقی داشت، یعنی اگه نقره بود همون مقدار که نقره بود همون مقدار میاد، یه تومنی خودش یه تومن نقره بود مثلا، یعنی خودش در واقع شما یه تومن میگرفتید در واقع مثل یه نقره میگرفتید، به این اعتبار که اگه زوبش میکردن چی میشد؟ میشد همون مقدار نقره بکنش یه چیز دیگه. بعد از مدت ها دیدم که این مشکله و نمیشه معادل حقیقیش باشه، کمش کردن. ولی باز اون چی ماند؟ اون مقبولیت عامه که مهمترین عنصرشه اون باقی ماند، که دیگه در حالت اسکناس یه کاغذ بود دیگه ولی اعتبار پیدا کرد. احتمال عرض میکنم اونم بعد مرحله بعدی میخواستم بگم. بعد پول تحریری شد، یعنی آمد حالت چک و سسته و امثال اینها، که بعد گسترش پیدا کرده و در حال حاضر به قول ایشان یک کارت های اعتباری آمده. البته این در مدرن ترین شکلشه، ولی هنوز هم این مقبولیت عامه در سطح جهان هم پیدا نکرده. در یک سری کشورهای پیشرفته این آمده، این چک که در خیلی جاها جا افتاده، چک و سسته به معنی پول تحریری، یعنی این نه اسکناسه نه مسکوکه ولی پوله، یعنی چک حساب جایی، شما چک می نویسن معادلش پول می گیرین، با همون چک می تونید کالا بگیرین. البته اگه اصل برای اینه که خلاص تقلب توش نیست، کار به دادگاه و نمیدونم بی محل و از این حرفا نیست، کلک توش نیست، یعنی در این وضعیت نرمال کلک نیست دیگه، در این وضعیت غیر نرماله که کلک میاد. همین چک پوله، اسکناس هم نیست، اسکناس که مقبولیت عام داره ولی این کاغذ معمولیه، اما قانونیت داره پشتش، اعتبار داره، بنابراین شما این پول استفاده میکنید. کارت اعتباری کاملا جدیده و بعید نیست که جامعه خود ما هم دنبال اینا رو، جامعه ما خیلی سریع میخواد دنبال چیزایی که 100 سال دیگه میشه بهش برسیم سریع برسیم، حالا یه موقع ممکنه خوب باشه، یه موقع ممکنه یعنی تند رفتن به سمت مدرن شرایطش آماده بشه خوبه، ولی ما شرایطش نیست، ما به پره ممونم مشکلاتی داره. بحثش هست همین کارتای اعتباری که در جامعه خود ما هم احتمال داره که از اینا را بیفته. البته در بین تجار گردن کلفت و اون تلکسی ها و سطح بالا این الان هست، ولی قانونیت و آن بیده نکرده، چون باید به مجلس و مصوبه داره و از این هست. نه 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 اون که اون اصلا اون چه میاره اینه پوله، یعنی مثلا مثل اینکه شما دیگه کار تو جیبتان هست، یعنی دیگه پول تو جیب نمیذارین، کارت میذارین، کارت میدین مثلا صاحب کنید که هر کارتی فرض کنید که مثلا 5 کیلو پنیر توش میشه، به شما کارت میدین، کارت خورد میکنه، کوچکتر به شما میده، اینه پوله، ولی نه اسکناس، نه تومان، نه ریال، نه اینه که الان موجوده تو جامعه اوراق بهاداره، اینا هم پشتوانش خب پوله، دلیل بر پوله، ولی خودش پول نیست. اون موقع دیگه اعلام میکنن رادیو تلویزیون روزنامه ها که بابا از این قرارداد بعد دیگه اینا پوله و دیگه اون وقت مسئله مبادله میشه. این یک روند اجمالیه مسئله پوله، البته خیلی اجمالیه، در بین اینها با طبقات دیگه ممکنه 10-15 تا مرحله تکاملی داشته باشه، در این حد این مقدار کافیه. مسکوک رو البته الان همهش همینجوره، تا حداقل 1973 پول بحث پشتوانه هم براش مطرح بود، یعنی پول پشتوانه دار بود، میگفتن که یک تومان پول که چاپ میشه یا 100,000 تومان پول چاپ میشه چه اسکناس مسکوک همون مقدار هم یه خودش ارزش حقیقی داره، نقره به شما میدن به عنوان پول دیگه، معادلش نقره است، یا نه معادلش نقره نیست ولی پشتوانش نقره است، یعنی این پولی که به شما میدیم اسکناس 10 کیلو شما پول خورد دست شما، این در کیلو اگه زبش بکنی ممکنه نیم کیلو هم نقره بیشتر نیاد، ولی دولت به عنوان پشتوانه قانونی یک ملت به اندازه همون 10 کیلویی که پول میرزه تو جامعه 10 کیلو تو خزانه چی داره؟ نقره داره. 10 میلیون تومان اسکناس وارد جامعه کرد، 10 میلیون تومان طلا تو خزانه داره. این پشتوانه بود، بحث پشتوانه بود. اما از 1973 به بعد از خود آمریکا هم شروع شد، این دیگه گذاشته شد کنار و الان اینجور خبری نیست که پولی که چاپ میشه پشتوانه داشته باشه. این حرفا دیگه کاملا گذشت. بعضی از آقایان خودمون که هنوزم به هر حال ممکنه تو فتوا هم باشن هنوز مثلا فکر میکنن اینجوریه، مثلا پول پشتوانه داره، این از این چیزای جدید رو برابر یاد بگیرن، به قول شهید مطهری تو فتوا هم میتونه موثر باشه. یه موقع فتوایی ندین که چیزی که اصلا در خارج نیست، پشتوانه دیگه خبری نیست. یعنی الان 100 میلیارد 100 کاتریلیون دلار یا تومان پول تو جامعه بیاد، یک ریال در مقابلش طلا نیست، صرفا دیگه الان قدرت سیاسی و دولت و حکومت و اینا قدرت تولید و چی؟ اعتبارش دیگه اعتبار حقیقی که نداره، اعتبار اعتباریه. حالا دیگه بر اساس این که معتبر چقدر قدرت داره این در نوستانه چی؟ الان نمیذارم. خب آثار اقتصادیش بده دیگه، پول زیاد بدون تولید تورم بالا میاره، آثار اقتصادیش بله، اگه آثار اقتصادی نداشت که این کارو میکردن دیگه راحت میتونه. البته یه ضوابطی داره، ضوابطش پشتوانه طلا نیست، همینجوری نمیتونه چاپ بکنه. شورای پول اعتبار داره، میشینیم چقدر ما پول نیاز داریم چه و چه، اینجوری هست. ولی این که بگیم بله مثل صابه بگیم 10 میلیون میخواییم 10 میلیون دلار 10 میلیون تومان پول تو جامعه بریدیم و 10 میلیون مقابل طلا تو خزانه باشه، این خبرها دیگه نیست. ولی این که هیچ ضوابطی هم نداشته باشه پشتوانه، آخه اینو پشت بله دیگه، اینو پشتوانه حقیقی نمیگن، بله یعنی پشتوانه خود پشتوانه اعتباریه، آخه یه موقع یه چیز خود اعتباریه ولی پشتوانه حقیقیه. شما فرض کنید سهم را که دست شما میدن سهم کارخانه ها خودش چیه؟ پشتوانه چیه؟ حقیقی دیگه. شما سهمی که میخرین ده هزار تن که خریدیم، 2000 تومان توی سرمایه گذاری این شرکت مال شماست. اون حقیقیه، ولی اینی که دست شماست این کاغذ اعتباریه. ولی این که خودشون پشتش هم اعتباری باشه، این دیگه وضع جدیده. هر کدوم از شرکت‌های خود آمریکا شروع شد، چون دلارهای بسیار زیادی رو ریخته بود تو بیرون، مصرف غربی‌ها پدر اروپا رو در آورد آمریکا، و اینا همه هزینه کردن. قانون قبلشون بود، چون هر دلار می‌بردین در مقابلش طلا می‌گرفتین. همه دنیا هم اینجور بود. شما الان فرض کنید که 100,000 تومان پول ایرانی دارین، نمی‌خواید پول داشته باشین، می‌خواید طلا داشته باشین، 100,000 تومان رو میریم میبریم، 100,000 تومان معادلش طلا به شما موظفن بدن یا دلار. اما دیدن این اگه همه رو بخوان جواب بدن، چون همینجوری چاپ کرده بود، اعلام کرد که هیچ رابطه دلار با طلا نداره، دیگه نمیداد. دلارو بیرون بودن، دست مردم هم بود، میادن نمیدادن دیگه. حیله های عجیب غریب سیاسی اینا حاکم کردن بر روابط اقتصادی. چی؟ این مال قدرت خود دلاره، نه مال حقیقت درونی خود دلاره نداره. یعنی مثلا الان فرض اونم باز نوسانیه، یعنی بر اساس عرضه و تقاضا قیمتش تغییر میکنه. حالا که حقیقیه، عرض کردم این رو که حقیقی نیست، خب قدرت داره این پشتش. ولی شما همین پول رو بازار لندن پول ما رو ببر، ببین از شما طلا جوابش میدن نمیدن، ولی دلار رو میدن. این نشون میده خود دلار قوی هست. حالا چی پشتشو بیرست دیگه هست؟ اعتبار اون معتبر لامذهب سازمان سیاه و جهان شمولی استکبار و امپریالیستی که این داره، میخواد دنیا رو همه جا میخواد اعتبار دلار رو میخواد از بین نبره، جنگ و خونریزی رو هم بده، مردم به جان هم میندازه، اعتبار دلار از بین نره. یعنی برای کیان خود سرمایه داری میخوان هر جور شده این کیان حاکم بشه. حالا اعتباریه، دست شما در نکنه. یه بار دیگه باید مکاتب رو بخونی شما. خب پول را و وظایف پول، یه وظیفه که عمومی‌ترین وظیفه بود چیه؟ احسن، وسیله مبادله. خب این نقش داره و مهمترین وظیفه‌ش هم همینه. یه وظیفه داره که معیار سنجشه. البته اینا مربوطن کاملا، رابطه تنگاتنگ داره با وسیله مبادله، ولی باز مستقلا هم معنا میده. یعنی شما با این میسنجین چه چیزی چقدر مثلا میارزه، با خود این میسنجین، ولی مبادله هم نخواهیم بکنی، اما معیاری خودش برای سنجش. یکی دیگه این که معیار پرداخت های عقب مانده است، توضیح میدم اینا رو. و یکی هم ذخیره ارزشه. ببین شما میخواین 10 سال آینده 5,000,000 تومان بدین یا بگیرین، این رو هم با ریال و با پول میسنجیم، چون این که مشکل نیست. شما بیان بگیم که این میز چقدر میارزه، بگیم مثلا 500 تومان، این صندلی چقدر میارزه 300 تومان، این لباس چقدر میارزه. ولی شما بگیم 10 سال آینده من به شما میخوام، شما الان پول به من بده 10 سال آینده به شما بدم، پول بده اون موقع کالا به شما میدم، اینی که شما بعدن هم میخواییم بدیم با پول ارزیابی میشه. یعنی یک چیزی که عقب مانده معلوم نیست، در حال حاضر هم انجام نمیشه، بازم با پول سنجیده میشه. پرداخت های عقب مانده امروز نیست که عرف در حال حاضر بپذیره و مشکلی نداشته باشه. پرداخت آتی، بله، یا پرداخت گذشته. ذخیره ارزش یعنی خودش به عنوان یک مبنایی است برای نگهداری یک ثروت، یک دارایی. شما الان میگی که فرض کنید که من 50,000,000 تومان ماشین دارم، ساختمان دارم و برعکس، این خودش چیه؟ ذخیره ارزشه. اون موقع شما قبل از اینکه پول باشه میخواین ارزش رو نگه داری چیکار میکنی؟ گندمات رو چیکار میکنی؟ تو انبار میریزین مثلا، میگین من 50 خروار گندم دارم، 300 ماشین دارم، 200 تراکتور دارم، ولی حالا میگیم چی؟ دیگه انبار میتونی همون تراکتور رو تبدیلش کنیم به پول. اون موقع که پول نبود تراکتور چی بود؟ خود تراکتور بود، ولی حالا تراکتور رو میکنید پول رو نگه میدارید. ذخیره ارزش از کدومالات مهمترین وظیفهش همون وظیفه اولی هست و همچنین دومی هم که در ذات پول هست. بنابراین پولی که این دو تا وظیفه اول رو داشته باشه، یعنی یک شیئی که این دو وظیفه رو داشته باشه، این در واقع پوله، اطلاق اسم پول بهش میشه. خب بانک هم همون مسیری که پول داشت، بانک هم به شکل دیگه داشت. از به اصطلاح معاملات فردی مغازه‌ای، یک نفر مغازه‌دار بود، شما مقداری حالا پول داشتین نگه می‌داشتین پیش اون، مقداری طلا داشتین نگه می‌داشتین پیش اون. یک فردی بود، میشه گفت از اون ابتدایی ترین نقش بانک رو یک مجموعه فردی عمل می‌کرد. بعد یواش یواش اون صراف ها پیدا شدن که میماندن پولا رو میگرفتن، محافظه میکردن، نگه میداشتن، حالا یا بهره میگرفتن یا بهره نمیگرفتن، ولی خیلی دیگه چیز فردی مغازه‌ای نبود. یعنی اصلا خود صراف اصلا شغل طرف بود، صرافی اصلا یه شغل شد یواش یواش. بعد به صورت صندوقدارها و مؤسسات پولی و مالی و بعد هم به شکل بانک جدید پیدا شد که الان نقش بسیار وسیعی در اقتصاد جهان داره، یعنی به عنوان یک وسیله‌ای که همه معتقدن، یعنی مثلا خودمون فرضن به قول شهید مطهری، مثلا در حال اگه چون یه بحثی بود که اصلا بانک اسلامی هست اسلامی نیست، میشه بانک داشت میشه نداشت، یه سری معتقد اصلا بانک نباید باشه، نیازی به بانک نیست، تو جامعه اسلامی خودش راه حل داره، به جای این میشه چیز دیگه ای گرفت. یه سری نظرات معتقدن نه واقعا ما بانک ضرورته، نمیشه کارش کرد، که گفتم استاد مطهری از این گروهه که معتقدن که حتما باید بانک به شکل جدید مورد استفاده جامعه اسلامی باشه. اما آیا اسلام همه برنامه های بانک رو امضا میکنه یا تغییراتی درش میده؟ این وقت ثانویه. اینا کارشون چیه خودت بگوینم؟ اولا کجا هستن؟ بعد اینا به موازات بانک ها کار میکنن، ولی یک محافل به اصطلاح سوداور غیر قانونی و غیر رسمی هم، یعنی قانونیتی ندارم، کار بانک هم اینا انجام نمیدن. البته در جامعه‌ای که بانک حضور نداشته باشه یا بانک تأمین نکنه تقاضای مردم را، اینجور چیزا هم پیش میاد. حالا بعد که چی؟ بلند بگو. رسمی شدن الان دیگه رسمی هم احسن. بله برای دولت مفیده، به دولت میدن، فقط یه مالیات میگیره، اگه قانونی باشه مالیات میگیره. چی؟ بله اگه قانونی باشه کاملا مالیات میگیره دولت، ولی نه اینکه که حتما به نفع دولت هست یا نیست. اون جدا درسته، اون جدا معروف آقای نجفی ها در بین دلار فروش و خرید فروش تهران وقتی میگن آقای نجفی معروفه، نجفی از اون صرافان معروفه که بانک مرکزی خودش وارد معاملش میکنه و که یه مثلا دلار پایین و بالا میشه به خاطر همون. بعد خب چند تا تعریف که خود حجم پول، یک پول در گردش داریم که اصولا حجم پول را که میگن تو جامعه همینه، یعنی حجم پول، پول در گردش منظوره. و یکی هم پایه پولی هست یا پول پرقدرت هم بهش میگن. یکی هم نقدینگیه. حجم پول یا پول در گردش عبارت است از میزان پول رایج. پول رایج که میگیم یعنی اسکناس و مسکوک. به علاوه سپرده دیداری. سپرده دیداری همونی که به صورت چک یا حساب جاری در بانک ها اسم برده میشه. پس وقتی میگیم حجم پول تو جامعه کم شد، زیاد شد، این مربوط در خارج و در اون تحقق اقتصادی به این دوتاست، پول رایج هست و سپرده دیداری. از این میگیم پول. از تعریف پول، تعریف اولیش که به عنوان تعریف تئوریکش اینه که میگیم وسیله پرداخته. اجزایش چیه پول؟ دو عضو اساسی داره، یکی اسکناس و مسکوکه و یکی هم حساب جاریه، یه چک. یعنی این پوله، اینی که وقتی میگیم چک پوله یا حساب جاری پوله به این عنوانه که واقعا پوله دیگه، کار پوله میکن. حجم پول هم که میگیم همینه. اما پایه پولی، اون مبنای اولی پول هست. یعنی پایه پولی کل سکه و اسکناس دست مردم و دست بانک ها به علاوه سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی. اینو در پرانتز اول توضیح بدیم که بانک داری جدید سیستمش اینجوره که یه بانک مرکزی در رأس هست، یک سری بانک ها به صورت بانک های مشتری در پایین. حالا اونا یا بانک های تجاری هم یا بانک های خصوصی هم، بانک های بازرگانی هم یا بانک های دیگه صنعتی یا هرچی. پس شبکه بانکی که میگیم یک بانک مرکزی و یه سری بانک های دیگه که در کشور خودمان چیه؟ صادرات، سپه، ملی، تجارت دیگه، ملت، مسکن، کشاورزی دیگه. این سیستم بانکیه. مردم در ارتباط بانک ها میشن مشتری بانک، پول میبرن، پول میگیرن، وام میگیرن، اعتبار میگیرن. مردم در ارتباط بانک، خود بانک ها در ارتباط بانک مرکزی میشه مشتری. یعنی بانک مرکزی رو به همین علت بهش میگن بانک البنک، یعنی بانکی بانک بانک ها. یعنی این اینکه مثل اینکه مردم مشتری بانک مثلا تجارت هستن، خود ما که تجارت داری مشتری کیه؟ بانک مرکز دیگه. خب بنابراین همون جور که مردم سپرده میذارن تو بانک ها، بانک ها هم سپرده میذارن کجا؟ بانک مرکز دیگه. یک مقدار از سپرده هایی که مردم میذارن تو خود بانک ها میذارن اونجا، یا زیادتر یا کمتر. مردم از بانک ها وام میگیرن، بانک ها از بانک مرکزی وام میگیرن. این رابطه بانک ها مردم بانک مرکزی تفصیل شد.
یعنی
بستگی داره که بانکداری ملی باشه یا خصوصی باشه. در کشور ما ملیه، بنابراین بعد مجوزش از دولت بیاد، ولی در جایی که بخش خصوصی حاکمه خود بخش خصوصی دیگه تصمیم میگیره شعبه رو کم و زیاد میکنه. بانک مرکزی بله تو جامعه ما قرض الحسنا به قول ایشان مستقل از دولت عمل میکنن، یعنی مال بخش خصوصیه، بانک ها مال بخش عمومی و بخش دولتی. خب وقت پس پایه پولی رو هم متوجه شدیم. پس حالا اگه خود پایه پولی میدونید که مجموع کل یه سری از اسکناس ها و مسکوک دست مردم، یک سری از اسکناس ها و مسکوک دست که دست بانک ها، اونی که دست مردمه اینجاست، پول رایج اسکناس و مسکوک دست مردم، این جزء حجم پوله، پول در گردش. ولی یک مقداری که تو بانک ها هست جزء پول در گردش نیست. این چه تعریف پول؟ حالا یه تعریف معروف به نام تعریف M1، یه تعریف M2. حالا عرض میکنیم M1، تعریف M1 همون حجم پول در گردشه. M1 حجم پول در گردشه. بله دیگه، پول در دست مردم که چی بود؟ همون حجم پول. تعریف حجم پول اسکناس سکه سپرده دیداری، این M1 همونه. اما غیر از سپرده دیداری سپرده دیگه هم تو بانک ها هست. سپرده ها یک دیداری، دو پسنداز، سه کوتاه مدت، چهار بلند مدت. حالا بسی بعضی جا ادغام شده، پسنداز بعضی جا جز کوتاه مدت میارن، بعضی جا قرض الحسنش میکنن، مثلا خود سیستم خود ما قرض الحسنه هم داریم. این دیداری جزء حجم پول شد. اما اگر مابقی را اضافه کنیم، M2 میشه M1 به علاوه سپرده پسنداز. این دوتا رو معمولا سپرده سرمایه گذاری هم میگن، به علاوه سپرده سرمایه گذاری. خب این M2 در واقع همون نقدینگیه. پس M1، M2، نقدینگی، حجم پول، اینا رو برادرها دیگه بلدن. چی؟ لامستقیم. M چی بوده رسولتی؟ احسن چی بود؟ بگو، بلند بگو. مانی. آفرین. این غریب همجوری غریب نیست ها. مانی. این M همون مانی هست. خب این چی؟ با چی؟ نقدینگی و حجم پول. اینو فهمیدی؟ همین مناسبت بسته دیگه. چی مثلا میخواییم؟ حالا ام یک و ام دو میارن گایی تو تعریفشه، مثلا مانی یک یعنی تعریف اول، تعریف شماره یک، تعریف شماره دو. اونجا تو بخش های به اصطلاح اقتصاد پیشرفته واحدهای دیگه ای تو اقتصاد که البته شما نداریم تو رشته اقتصاد دیگه نمیاد دیگه بنویسه اینجوری مثلا مثل راهنمایی چه و چه. مثلا ام یک مساوی است تو فرض کنید که اف وای و آی مثلا، بعد دیگه راحت ام دو مثلا فرض کنید که تابعیت از چی و اینا چی؟ برای پول ها هست ها؟ بله دیگه، خیلی از چیزا تو تئوری هست که ثمرش برای خارج ظاهر نمیشه، درست؟ خب همینجور انشاءالله بشه بقیه مطلب ادامهش رو اون فصل بعد شنبه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.